شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
شنونده های عزیز، حال بسم الله محبت همکار بخش نشرات اینترنتی ما درباره موضوعات مهمی که در این هفته در وبسایت ما به نشر رسیده معلومات میتن. آقای بسم الله محبت، سلام بر شما. میشه که به شنونده های ما معلومات بتین که چه رویدادهای مهم در این هفته رخ داده که در وبسایت ما هم نشر شده؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب این هفته اکثرا در تنش‌های سیاسی میان پیکن و کمبرا یا چین و استرالیا گذاشت. داستان این تنش از یک توییتی یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین شروع شد و سپس به یک جنجال سیاسی کلان میان دو کشور تبدیل شد. در حوزه اقتصادی، استرالیا از نخستین رکود اقتصادی خود در نزدیک به 30 سال خارج شد و ارقام اداره احصائیه یا آمار استرالیا نشان داد که در 3 ماهه منتهی به سپتامبر تولید ناخالص داخلی کشور در همه ایالت‌ها و قلمروها با استثنای ویکتوریا که البته در او وقت تحت قرنطینه شدید قرار داشت رشد کرده. با وجود رشد 3.3% تولید ناخالص داخلی در ربع سپتامبر، البته مقام ها تأکید میکنند که استرالیا برای جبران کامل خسارات اقتصادی ناشی از همگیری کرونا هنوز راه درازی را در پیش دارد. خبر اقتصادی دیگر در این هفته آمار قیمت مسکن در استرالیا بود. بر اساس شاخص قیمت مسکن کورلوجیک، به خاطر نرخ بسیار پایین سود بانکی، قیمت خانه ها در ماه نوامبر برای 2 ماه پیاپی رشد داشته و برعکس آنچه قبلا پیش بینی شده بود، انتظار می ره که در ماه های آغازین سال آینده بیشتر اوج بگیره. مطلب دیگری که با استقبال خوب بین خوانندگان ما روبرو شد، اثرگیری پروازهای بین‌المللی به ویکتوریا و تشکیل اداره جدیدی برای پیشبرد سیستم قرنطینه مسافران در هتل بود. مطلبی داشتیم درباره بازگشایی مرز استرالیای غربی برای ساکنان ایالت‌های ویکتوریا و نیو ساوت ویلز در 8 دسامبر، اما به دنبال مبتلا شدن یک کارمند یکی از هتل‌های محل قرنطینه مسافران در سیدنی، امکان دارد که این موضوع به تعویق بیفته. حزب کارگر نخستین بیانیه چند فرهنگی خود را منتشر کرد و در او از حکومت اسکات موریسون به خاطر مجموعه ای از ناراضی ها در قبال مشکلات و نگرانی های جامعه چند فرهنگی استرالیا و مهاجران انتقاد کرد. مطلبی داشتیم در این مورد که با فرارسیدن تعطیلات کریسمس به کدام ایالت ها و قلمروهای استرالیا اجازه سفر داریم، و گزارش هم داشتیم از باخت پیتر داتون وزیر امور داخله در یک دعوای حقوقی در برابر 4 پناهجویی که قبلا در بازداشتگاه مهاجرت برون مرزی استرالیا در جزیره نارو به سر می بردن، که البته شنوندگان عزیز ما می توانند با سر زدن به وبسایت SBS دری ای گزارش و گزارش های دیگر ما را بخوانند.
آقای محبت، میشه که درباره جنگ لفظی بین چین و استرالیا جزئیات بیشتر را با شنونده های ما شریک بسازین؟
بله، ماجرای درگیری سیاسی استرالیا و چین از آنجا شروع شد که یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین یک عکس ساختگی یا جعلی را از یک سرباز استرالیایی که در حال سربریدن یک کودک افغان بود توییت کرد. سپس نخست وزیر اسکات موریسون، مقام‌های دولت و همچنین اپوزیسیون به این عکس واکنش نشان دادند و گفتند که درست است که روابط میان دو کشور چندان خوب نیست، اما چین باید از این کار شرمنده باشه و خواستار عذرخواهی دولت چین شدن. اما چین در واکنش متقابل نه تنها عذرخواهی نکرد، که گفت استرالیا است که باید از بدرفتاری سربازان خود در افغانستان شرمنده باشه و عذرخواهی کنه. البته چنانچه شما و شنوندگان عزیز ما میدانید، توییت سخنگوی وزارت خارجه چین در ارتباط به گزارش بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا در مورد اتهام‌های بدرفتاری و جنایات جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان بود که حدود 2 هفته پیش منتشر شد. تحقیقات بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا که مدت 4 سال طول کشید، حاوی شواهد معتبری مبنی بر کشتار غیرقانونی حداقل 39 غیر نظامی و زندانی افغان توسط برخی از نظامیان واحد ویژه ارتش استرالیا بود. بعدش آقای موریسون با استفاده از شبکه اجتماعی چینایی ویچت پیامی را به شهروندان چینایی تبار استرالیا فرستاد که او هم ظاهرا توسط این شبکه اجتماعی مسدود یا بلاک شده.
آقای محبت، میشه که لطف کنین و به موضوع پروازهای بین المللی به ویکتوریا روشنی بیندازین که پروازها چی وقت آغاز میشه و در یک هفته به چند نفر اجازه سفر داده میشه؟
خب حکومت ویکتوریا اعلام کرد که اداره خاص را برای پیشبرد سیستم قرنطینه مسافران در هتل و آغاز دوباره پروازهای بین المللی از 8 دسامبر تشکیل میده. ریاست اداره جدید را که به نام اداره قرنطینه کووید 19 ویکتوریا یاد میشه، اما کسار فرمانده زندانهای ایالت ویکتوریا با عهده خواهد داشت. ویکتوریا در ماه جون پس از آن پروازهای بین‌المللی را تعطیل کرد که اطلاع کارکنان هتل‌های محل قرنطینه مسافران به ویروس و بعد انتقال ویروس بین جامعه موج دومی شیوع کووید 19 را رقم زد و در نتیجه او حدود 18,000 نفر مبتلا و 800 نفر دیگر جان دادند. اما این بار این سیستم تحت مقررات سفت و سخت دوباره آغاز میشه و اداره جدید با درس‌هایی که از ناراضی‌های سیستم قبلی گرفته تدابیر را اتخاذ کرده که تا حد امکان از شیوع دوباره ویروس از طریق مسافران قرنطینه شده جلوگیری کنه و بعد از 8 دسامبر ایالت ویکتوریا روزانه 160 مسافر بین‌المللی را خواهد پذیرفت که در هفته فکر کنم حدودی بیشتر از 1100 نفر میشه.
آقای بسم الله محبت، تشکر از این معلوماتتان، روز خوش داشته باشین.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
میخواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.